ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرمی در خدمت شما هستم با این بخش خبری. مشکل پرداخت جایگاه‌های سوخت برطرف شد. مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه مشکلی در تامین سوخت و سامانه هوشمند کشور به وجود نیامده بود گفت سامانه به پرداخت بانک ملت دچار اختلال فنی شده بود که مشکل برطرف شد. آقای ویس کرمی:
همه جایگاه سوخت داشتن، دارن، هیچ مشکلی نداره. دوباره تاکید میکنم سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچ مشکلی براش حادث نشد. مشکلم برمیگرده و برمیگشت به اختلالی که در سامانه پرداخت الکترونیکی بانک ملت اتفاق افتاده.
مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از راه‌اندازی سامانه انتقال سهام متوفیان به وراث خبر داد. به گفته آقای باقستانی، وراث باید برای انتقال قهری دارایی متوفیان در سامانه جامع اطلاعات مشتریان یا سجام ثبت نام و سپس به درگاه یک پارچه زینف آن مراجعه کنند.
خانواده آمدن باید همشون باشن، همشون اومدن از کار زندگی و خانوادگی افتادن، هنوز به نتیجه نرسیم.
گلایه مردم مربوط به اواخر دهه 90 است، زمانی که انتقال سهام متوفیان از مسیر دفاتر پیشخان انجام می شد.
جو فوت کردن، سهام تدرس درست کردن، مادر مگر نمی شد.
فرایند به این صورت بود که اگر تمام مدارک وراث مورد تایید دفاتر پیشخان قرار می گرفت، تازه پس از یک دوره زمانی طولانی این مدارک به دست شرکت سپرده‌گذاری مرکزی می رسید. باقستانی، مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی:
ارتباط بین شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و فردی که درخواست دهنده بود برقرار نبود. سامانه الکترونیکی انتقال قهری سهام رو ایجاد کردیم که انتقال سهام متوفا به وراث رو بتونیم به صورت برخط و 24 ساعت در هفته داشته باشیم.
انتقال سهام متوفیان به وراث از مسیر مجزا سامانه میراث برای انتقال سهام عدالت متوفیان به ورثه صورت میگیرد. باقستانی، مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی:
در سامانه یک پارچه زینفان بازار سرمایه بارگذاری شده و احدی از ورثه حتما باید سجامی باشن.
به گفته مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، متوفیان مرداد 99 به بعد مشمول مالیات هستند. هم اکنون در حال رایزنی با سازمان امور مالیاتی هستیم تا سرویس های مربوطه را به صورت برخط برای انتقال سهام عدالت به ورثه این متوفا داشته باشیم. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس آخرین آمارهای وزارت بهداشت، حداقل 14% جمعیت بالای 25 سال مبتلا به دیابت هستند و تعدادشان بیش از 7.5 میلیون نفر برآورد می شود. اگر افراد دارای اختلال عدم تحمل گلوکوز پیش دیابتی را به این آمار بیافزاییم، رقم افراد دیابتی و پیش دیابتی به حدود 20 میلیون نفر جمعیت بالای 25 سال می رسد.
چهارمین علت مرگ و میر در کشور، بیماری مزمنی که این روزها رو به افزایش است. رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت:
وضعیت دیابت در سطح دنیا خوب نیست. بالاخره یک افزایش بسیار شدیدی در میزان بروز و شیوع وجود داره. حدود 14.5% شیوع دیابت در سطح کشور هست.
در همایش دو روزه دیابت، راهکارهای کنترل و توقف این بیماری بررسی می شود. لاری جانی، رئیس پژوهشگاه علوم قدرت دانشگاه علوم پزشکی تهران:
مهم این هست که دیابتی های ما کنترل بشن. مطالعات ما نشون میده که حدود 30% از دیابتی های ما با مصرف انسولین و قرص و رژیم کنترلن و این نگران کننده است.
سواد سلامت افراد در حوزه بیماری دیابت نقش مهمی در کنترل این بیماری دارد. مهدوی، مدیر برنامه کشوری دیابت:
پایبندی به درمان خیلی مهمه و علارغم این که ممکنه دارو مصرف کنن، اگر که رعایت نکنن اون اصول تغذیه رو، فعالیت بدنی رو، اینا رو، ممکنه که قندشون برای کنترل نشه.
رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت:
حتما ما نیاز به نظام مراقبت و ثبت دقیق داریم و نیاز به افزایش آگاهی و سواد سلامت مردم در این ارتباط که تو این حوزه برنامه اون خیلی جدی هست.
از این رو سند ملی دیابت بازنگری و سال آینده در کشور برای کنترل و توقف این بیماری اجرایی می شود. سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور گفت امسال تنها 70 نفر در رشته بیهوشی فارغ التحصیل شدند. آقای رئیس زاده گفت این در حالی است که نیاز به متخصص در این رشته بسیار بالاست و ما در سالهای آتی با بحران کمبود متخصص در برخی رشته ها روبرو خواهیم شد.
آمارهای انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه 4600 متخصص بیهوشی در کشور وجود دارد که بخش عمده موفقیت جراحان در اتاق عمل مرهون علم و دانش، تجربه و کارآمدی آنهاست. با افزایش تخت‌های بیمارستانی در کشور هر سال نیاز به متخصص بیهوشی بیشتر می‌شود، اما بیش از 2/3 صندلی‌های تخصصی این رشته خالی است و چند سالی است که زنگ خطر کمبود متخصص بیهوشی به صدا درآمده است. رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور:
تعرفه‌های این رشته و دریافتی‌های این رشته اصلاح نشد. برای این پزشک عمومی ما که میخواد تخصص انتخاب کنه حساب تا چارتا می‌کنه دیگه. می‌بینی یک رشته‌ای با این استرس، با این مسئولیت بالا که پای ثابت همه پرونده های نظام پزشکی و پزشک قانونی هستند، با این مسئولیت سنگین، بعد با اون پرداختی های ناچیز، با دوران رزیدنتی دشوار، خوب این رشته رو انتخاب نمی کنه. به همین خاطر که الان در 4 سال گذشته از 385 ظرفیت سالانه پذیرش بیهوشی ما در کشور زیر 100 نفر پر شد.
اختلاف درآمد زیاد بین برخی تخصص‌ها از جمله بیهوشی با پزشکانی که اعمال جراحی زیبایی انجام می‌دهند موجب شده متخصصان این رشته هم به سمت این جراحی‌ها متمایل شوند. علیرضا سلیمی، رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه:
جراحی زیبایی برای هر کشوری لازمه، برای ایران هم لازمه، ولی شرایطش الان باید در کشور مدیریت بشه. بخش عمده‌ای از در واقع بحث اقتصادی و چرخه مالی حوزه سلامت کشیده شده به زیبایی.
حالا مجلسی ها هم دست به کار شده تا برای حل مشکلات این رشته و رشته های مشابه اقدامات قانونی انجام دهند. عزیزی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
مشکلاتی که هست بیشتر مشکلات واقعا معیشتی، سختی کار در دوران رزیدنتی و پایین بودن حقوق دستیاران هست که این 100% در این دوره بتونیم تا حدودی این مشکلات رو مرتفع کنیم.
در حال حاضر 40% پزشکان عمومی در کشور کاری غیر از طبابت انجام می‌دهند. این در حالی است که شرایط مناسب برای ورود این افراد به رشته‌های تخصصی فراهم نشده است. بر اساس اعلام سازمان نظام پزشکی، به دلیل استقبال نکردن پزشکان از رشته تخصصی بیهوشی، تنها در 4 سال گذشته کشور با کمبود بیش از 1000 متخصص بیهوشی روبرو شده. مریم بکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
سالمندانی که در طول روز خواب‌آلود هستند بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های مغزی پیش از زوال عقل قرار دارند. به گزارش کالج پزشکی آلبرت اینشتین در نیویورک، این مشکلات مربوط به خواب با سندروم خطر شناختی حرکتی است. افرادی که دچار خواب‌آلودگی بیش از حد در طول روز و کمبود اشتیاق به فعالیت‌های روزانه هستند، دست کم 3 برابر بیشتر در معرض ابتلا به این سندروم خطر شناختی حرکتی هستند. و اما انجام 5 دقیقه فعالیت بدنی روزانه مانند پیاده روی در سربالایی یا بالا رفتن از پله ها ممکن است به کاهش فشار خون کمک کند. طبق تحقیق دانشگاه سیدنی و دانشگاه کالج لندن، جایگزینی بی تحرکی با حداقل 20 دقیقه ورزش روزانه می تواند بروز بیماری های قلبی عروقی را تا 28% کاهش دهد. به گزارش سازمان جهانی بهداشت، 1,228,000,000 بزرگسال در رده سنی 30 تا 79 سال در سراسر جهان دارای فشار خون بالا هستند. حدود نیمی از این افراد از بیماری خود خبر ندارند. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر میدانیم.
سپهر دانش،
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام ما رو بپذیرید شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی سلامت. برنامه زنده سپهر دانش از این لحظه تا ساعت 23:10 به شما فرهیختگان تقدیم میشه. برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیویی سلامت. تهیه کننده این برنامه مرتضی میلانی و صدا بردار برنامه مهدی قسمتی هستند. من حسین سامی در کنار هماهنگی این برنامه، حمید فروزنده و آیتم ساز برنامه مرجان قندی، همگی در تلاش هستیم تا برنامه شایسته رو به شما فرهیختگان تقدیم کنیم. شنوندگان این برنامه، همه شما شنوندگان صمیمی رادیو سلامت هستید. ما تلاش میکنیم که در این برنامه به زبان علمی مطالب پزشکی روز رو به شما تقدیم بکنیم و مخاطبین افرادی هستند که در دانش پزشکی تحصیلاتی دارند یا علاقه‌مند به این دانش هستند. در هر صورت همه شنوندگان رادیو از مطالب طرح شده در این برنامه میتونن استفاده ببرن. شماره پیامک برنامه ما 30102 است. از این طریق میتونید با این برنامه در ارتباط باشید و برای ما پیامک بفرستید و به پرسش برنامه هم پاسخ بدید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، شماره 3 رقمی 162 و شماره پیامکی این واحد 30162 است. خواهش میکنیم که در مورد برنامه ما قضاوت کنید و نظرات ارزشمند خودتون را از این طریق برای ما بفرستید تا بتونیم برنامه بهتر رو تقدیم شما کنیم. پشتوانه این برنامه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور هستند. افتخار داریم که طراح پرسش امشب برنامه ما استاد علی قدر جناب آقای دکتر آیدین یعقوبی، متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ کولورکتال و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و طراح پرسش رو که معرفی کردم، گفتگوی محوری امشب برنامه ما در مورد تغییرات شیمیایی بدن در بیماری دیابت هست و در این باره با جناب آقای دکتر ساسان شرقی، متخصص بیماری‌های داخلی و فوق تخصص بیماری‌های غدد درون‌ریز، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به گفتگو خواهیم نشست. در بخش کنکاش هم نکات تغذیه‌ای رو در بیماری دیابت خواهید شنید. خب، ارتباط تلفنی ما هم با استاد علی قدر جناب آقای دکتر یعقوبی برقرار شده. خدمت استاد علی قدر سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و طراح پرسش امشب برنامه ما شدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. پرسشی که امشب مطرح کردیم در مورد یکی از معضلات مهم مریضای دیابتی هست که همه ما به عنوان کلی پای دیابتی میشناسیم. اگر اجازه بدین من پرسش رو مطرح کنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بیمارمون یه آقای 65 ساله‌ای هستن، مورد دیابتی که کنترل ضعیفی روی قند خونشون بوده، با علائم ضعف و بی‌حالی، تب و لوکوسیتوز به اورژانس بیمارستان مراجعه کردن. توی معایناتمون متوجه تاول‌هایی شدیم روی سطوح میانی انگشت‌های دوم و سوم پای سمت راستشون و یافته مثبت دیگه‌ای در معایناتمون دیده نشده. میخوایم ببینیم کدام اقدام در مدیریت این بیمار نقش اساسی و محوری رو داره. گزینه الف کنترل قند خون هست، گزینه ب دپیدمان و درناژ زخم هست، گزینه جیم آنتیبیوتیک و تیوتیپ برای بیمار شروع بشه، گزینه دال آماده کردن مریض برای جراحی قطع انگشت هست، انگشتی که عفونی هست، و گزینه ه هم اضافه کردیم. امشب سوال اون 5 گزینه است: احیا و سرم درمانی مناسب. من در خدمت شما هستم.
خب استاد عزیز، من میتونم از شما درخواست کنم که یک بار دیگه این 5 گزینه رو برای ما بفرمایید؟
بله، گزینه الف ما کنترل قند خون هست، گزینه ب دبریدمان زخم و درناژ مناسب زخممون هست، گزینه جیم آنتی بیوتیک و سیوتیپ رو برای مریض شروع کنیم، گزینه دال آماده کردن مریض برای قطع اون انگشتی که زخم است و عفونی شده، و گزینه احیا و سرم درمانی مناسب برای بیمارمون هست.
خیلی ممنون هستیم از طرح این پرسش. موضوع پای دیابتی که البته به موضوع گفتگوی امشب ما با آقای دکتر ساسان شرقی هم بی‌ارتباط نیست، از معضلات در بخشای جراحی و ارتوپدیست، یک مشکل مولتی دیسیپلینری است که هم گروه اورو رو درگیر میکنم، همکاران عزیز جراح عمومی رو و هم جراحان ارتوپد رو و ارتوتیست ها و پروتتیست ها رو هم طبیعتا درگیر خودش میکنه. جناب آقای دکتر یعقوبی، از طرح این پرسش سپاسگزاریم و امیدوار هستیم که در بحث مربوط به این پرسش نکات زیادی رو از شما بشنویم. فعلا با شما خداحافظی میکنیم تا حدود 40 دقیقه دیگر.
خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، پرسش رو شنیدید. استاد گرامی جناب آقای دکتر آیدین یعقوبی، متخصص جراحی و فلوشیپ کولورکتال، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در راه پرسش هستند و بیمار ما یک مرد 65 ساله هستند که دیابت کنترل نشده یا خوب کنترل نشده دارند و به دلیل ضعف و بیحالی و تب و لوکوسیتوز به اورژانس بیمارستان آورده شدند و مشخص میشه که تاول در سطوح میانی انگشتان دوم و سوم پای راست وجود داره و استاد پرسیدند که کدام اقدام شایسته در کنترل این بیمار هست. در وهله اول کنترل قندش به عنوان گزینه اول، گزینه دوم دبریدمان و درناژ زخم، گزینه سوم آنتی بیوتیک و سیوتیف، گزینه چهارم آماده کردن بیمار برای قطع انگشت گانگرن شده و گزینه آخر هم احیا و سرم درمانی. کدام گزینه مد نظر شماست؟ سامانه پیامکی 30102 منتظر دریافت پاسخهای شماست. خب دوستان عزیز، بریم به سراغ موضوع اصلی برنامه امشب. ما امشب میخوایم در مورد دیابت صحبت کنیم، اما با نگاه دیگری. دیابت بیماری قند خون باعث میشه که شرایط شیمیایی بدن تغییرات زیادی درش به وجود بیاد. این اختلال ممکنه به واسطه خودش و یا تأثیری که بر روی سایر ارگانهای مهم میگذاره به وجود بیاد. استاد گرامی جناب آقای دکتر ساسان شرقی، متخصص بیماری های داخلی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه تهران و فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز، قبول زحمت کردن و در این گفتگوی تلفنی با ما شرکت میکنن. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت جناب آقای دکتر شرقی سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
از سلام و احترام دارم خدمت حضرت عادی و همکارانتون و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند.
جناب آقای دکتر شرقی، اولا که ممنون هستم که با وجود مشغله فراوان وقت ارزشمند خودتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید.
خواهش میکنم.
اگر اجازه بدید ما در وهله اول یک تعریفی از دیابت داشته باشیم تا گفتگوی خودمون رو آغاز کنیم و گام به گام با شما بیایم به جلو و از مطالبی که در میفرمایید استفاده ببریم. ما چه شرایطی رو بیماری دیابت میگیم؟
ببینید، بنابرای تعریف دیابت یک بیماری متابولیکه. توجه بفرمایید، در بادی امر ما اسمی از هیپرگلیسمی یا افزایش قند خون نمیبریم، میگیم که بیماری متابولیک که وجه مشخصش افزایش قند خونه و در کوتاه مدت و دراز مدت با عوارضی در ارگانهای مختلف بدن از جمله ارگانهای حیاتی همراهه. این میشه تعریف دیابت. و اما اینکه هیپرگلیسمی رو اگر که بخواییم تعریف بکنیم، به سطح FPS بالای 126، BS پست پرندیال یا پست چلنج هر دو بالای 200 و هموگلوبین ایوانسی بالای 6.3 میگیم دیابت. یک مرحله قبل از این در واقع ایمپید فستینگ گلوکوز یا ایمپید گلوکوز تولرنس که اون مشخص میشه با هموگلوبین ایوانسی بین 5.7 تا 6.3 قند ناشتا.
خب آقای دکتر، ما صدای شما رو نداریم. اگر اشکال نداره، نمیدونم صدای من رو میشنوید یا نه جناب آقای دکتر شرقی،
وجود داشته باشن میگیم که فقط دیابت داره، مگر یک مورد که فقط یک بار کافیست که این آزمایش مختل باشه و اون هم قند هر زمانی بالای 200، حالا چه ناشتا چه غیر ناشتا چه پست چلنج یا هرچه، در همراهی با علائم کلاسیک دیابت که پرنوشی، پرادراری، کاهش وزن و از بزرگ شب ادراری هست.
استاد عزیز، ما میانه صحبت شما رو به دلایلی نداشتیم. اونجایی که در مورد تعریف هایپرگلیسمی صحبت کردید، مرحله بعدی رو که میفرمودید ما کرایتریاش رو از دست دادیم. اگر امکان داره در مورد موضوع پردیابت برای ما یک بار دیگه بگید.
از موضوع که پردیابت یا ایمپید فستینگ گلوکوز یا ایمپید گلوکوز تولرنس به حالتی میگیم که قند ناشتا بین 100 تا 126 یا قند پست پرندیال یا پست چلنج بین 140 تا 200 یا هموگلوبین ایوانسی بین 140 تا ببخشید بین 5.7 تا 6.3.
بله،
این حالت مفهومش یا به عبارتی ایمپلیکیشنش اینیست که فرد در آینده احتمال بروز دیابت درش بیش از کسان دیگه است. یک. دو، حتی اگر که در آینده قندش در همین حدود بماند و مبتلا به دیابت بارز یا فرانک نشود، باز هم در معرض بروز خطر عوارض ماکروواسکولر دیابت، یعنی CVA، یعنی MI و کاردیوواسکولر دث و عوارض درشت و روغی اندام ها قرار خواهد داشت.
بله، خیلی ممنون هستیم از ارائه این تعریف و بریم به سراغ موضوع اصلی گفتگوی امشب ما. دیابت یا در واقع هایپرگلیسمی که ایجاد میشه در کنار سایر علائم، به هر حال تأثیراتی رو روی دستگاه‌های حیاتی بدن میگذاره. جناب عالی، ازتون درخواست میکنم بفرمایید که به نظر شما کدام دستگاه گرفتاریش برای یک بیماری دیابتی یا کسی که هایپرگلیسمی داره میتونه مشکل آفرین تر باشه از بین دستگاه‌های مهم بدن؟
ببینید، دیابت از فرق سر تا انگشتان پا رو درگیر میکنه، یعنی از مو درگیر میشه تا ناخن و اندامهای داخلی. اما آنچه که مهمه بر کیفیت زندگی فرد و بر کمیت زندگی، یعنی طول عمر فرد اثر میگذاره، تحت دو مقوله عوارض میکروواسکولر و ماکروواسکولر، یعنی ریز عروقی و درشت عروقی، طبقه بندی میشه. عوارض ریز عروقی که عمده هستند و زندگی فرد رو، کیفیت زندگی فرد رو متاثر میکنن، رتینوپاتی هستش که منجر به بلایندنس میشه اگر که بهش پرداخته نشه، و شایع‌ترین عامل در واقع بلایندنس غیر تروماتیک هستش. نفروپاتی هستش که باز شایع‌ترین عامل در واقع دیالیز و پیوند کدی دیابت هستش. و از موضوع که حالا جاهای دیگه مثل کبد، آنچه که قبلا بهش کبد چرب میگفتیم، نفلدی میگفتیم، ولی امروزه تحت عنوان کلی مسلدی یا متابولیک اسوسییتد استئاتیک لیور دیزیز گفته میشه، که خودش مشتمل بر نش و نفلدی هستش، یعنی از بزرگ که نان الکولیک هپاتواستئاتوسیس و نان الکولیک فتی لیور دیزیز، که اینها در واقع خودشون با وجود استئاتوز کبد